بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله والسلام بإمام الزمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران رهبر مسلمین جهان و سلام به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم خدای متعال هم صاحب همه عالمین است و مالک است و هم مربی و پرورش دهنده. عالم ما که عالم این دنیای ناسوته، حرکت تدریجی دارد. بنابراین هر موجودی در هر جایگاهی که هست بالاخره از صفر شروع میکنه تا به صد میرسه. خب بنان علیه هر موجودی یا عالمی دارد و یک موجود هم عوالمی رو پشت سر میگذارد. عالم هم به معنی ما یعلم و به، بالاخره اون شیوه و اون سیر خاص دارای یک شرایط ویژه خودش رو انجام میده. ما عالم و دانشمند در هر بخشی به کی میگیم؟ عالم اون کسی است که به هر نسبت به عالم آشنایی پیدا کرده. بیست سال کار میکند که در حد وسع خودش رمزهای زندگی مثلا مورچه رو یا زنبور عسل رو یا غیره رو بداند، یا چقدرها تحقیق میکند در بالاخره نیروی هسته‌ای، عالمی است دیگه، عالم جمادات است، تا کیهان و کهکشان. عالمن عالم کسی است که به هر نسبت با عالمی از عوالم آشنایی پیدا کند. بعد ما اسمش میذاریم متخصص، اسمش میذاریم فوق تخصص. خب اینا در عرف ما عرفا رو میگیم، اما به واقع مطلب که نگاه کنیم ممکنه تازه الف باشم نباشه. ما از بالاخره عرف ما این است، درستم هست. دو کلمه طیبه رحمان و رحیم مجدد در متن سوره آمده. خب یه صحبت ها در کلمه طیبه بسم الله الرحمن الرحیم هست شد، حالا چه اندازه مرتبط بود خدا میدوند. یه بخشم مربوط به اون چی که در متن الحمد آمده سوره مبارکه حمد. خصوصیت سوره مبارکه حمد اینه که دو بخشه. بخش اولش توحید نظری است، الحمدلله رب العالمین، بحث خداشناسی است، شناخت، الرحمن الرحیم، خب بحث شناخت است، اینجا توحید نظری است، نسبی از سوره مبارکه هم تبیین این مسئله هست. خب اون چی که تفسیر، اون چی که حقایق اموره دست اهلشه. حالا ما در حاشیه صحبت میکنیم، شاید اتفاقا یکی به هدف بخورد. شما هم که اهل تحقیقید بررسی میفرمایید، بعد ما رو ارشاد میکنید. اما اجمالا گفته میشود که قبل هم در کلمه طیبه بسم الله الرحمن الرحیم یادآور شدیم که از نظر اصطلاحات ادبی وزن فعلان امثله مبالغه است و وزن فعیل صفت مشبهتون بالفعل اولی دلالت بر وفور دارد، دومی دلالت بر دوام دارد. و از جهت به هر حال بحثی که در توحید نظری است که اینها اوصاف خداوند است، حالا در حد وسع هر کسی وقت کلمه رحمان مساوی در میاد با شناخت عالم به صورت کلی. و رحیم مساوی در میاد با شناخت انسان که بخشی از عالم است. به این گونه که همه اون چه که خلق شده از دیدگاه یک موحد، همه اونجرا که خدای متعال خلق فرموده، این رحمت است. شرور یا مسائل عدمی است یا مسائل نسبی است یا به هر حال جز لوازم در میاد، اما اون چی که در اصل نظام خلقت و آفرینش صورت میگیرد از کلمه رحمان ایناست که این نظام خلقت بر اساس رحمت است. بله ممکن است از باب عدمیات شروری از تعبیر ما باشد، مربوط به هستی نیست، مربوط به اعدامه، یا به صورت نسبی باشد، فلان چیز با فلان چیز میشه شر، شما در ذات خودش که شر نیست، یا جز به لوازم امر باشد، حتی جهنم، حتی جهنم. اما در نظام خلقت جهنم خودش یک جلوه از رحمت خداست. در سوره مبارک الرحمن خب این آیت دارید که اون نعمت‌های خدایی ذکر میشه، بعد از ما سوال میشه که حالا شما این نعمت رو انکار میکنید، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تا میرسه به جهنم، هذه جهنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم آن، فبأی آلاء ربکما تکذبان. اینم در ردیف باقی نعمت ها، اون نعمت ها حور و قصور است، اینم این است، این در جایگاه خودش همون جایگاه است که بهش در جایگاه خودش است، از جهت شناخت حکمت الهی و توحید الهی. بنان علیه بالاخره در این دیدگاه هستی تمامش خیر است، منتها اون چی که مهم است شناختش و دوگان پرستی نیست، توحید است. همه اونها به یک واحد برمیگردد، نه ایدی که خیر منشأ خاصی داشته باشد، شر منشأ خاصی داشته باشد، بلکه شر یا عدم یا نسبی است یا جزء لوازمه. اما اونچه که در نظام خلقت الرحمن، خب یکی از برداشت هایی که نسبت به این کلمه طیبه میشه در متن سوره مبارکه هم و در مسئله توحید نظری این است که تمام این نظام عالم خیر است و خیر و مساوی است با رحمت و فراگیر، چون فراگیر است با کلمه وزن فعلان آمده به معنی همون انبوه بودن، پر بودن. او وقت الرحیم به انسان شناسی برمیگردد، او به جهان شناسی برمیگردد، به انسان شناسی برمیگردد، زیرا توی موجودات حالا تا جایی که در دسترس ما بشره، توی موجودات اون موجودی که به هر حال بر اساس عقل و اراده و آزادی به این معنی آزادی عمل و اینها دارد و یه موجود استثنایی است، در همه عالم انسان یه موجود استثنایی است که از او به اشرف مخلوقات تعبیر میکنیم، و این موجود استثنایی چنین است که در همه نظام خلقت یک جایگاه ویژه دارد. او جایگاه ویژه این است که بر اساس عقل و اراده و اختیار و آزادی خودش که اون راهی که خداوند فرموده برود، این همواره تداوم دارد، این مطابقه با عملش. و همه موجودات به نحوی وابستگی دارند و مثل کودک نابالغی که دستشون در دست مادرشه، از خودش چی نمیداند، مثل اون نظامی که جمادات رو اداره میکند، جمادات خودش هم نمیدونه چی کار میکنه، مثل نظامی که روئیدنی ها رو اداره میکنه، مثل نظامی که حیوانات رو غرایز اداره میکنه، گرچه شعور دارد اما اختیار ندارد. ولی اونی که هم شعور دارد هم اختیار دارد هم همه راهنمایی ها به دستش داده شد که خودش رقم بزنه، یعنی یه فرزند بالغ در نظام خلقت، یه فرزند بالغ لوخلیه و طبعه. اما اگر عوارض خارجی یا سوء اختیار خودش او رو پست‌تر از حیوانات هم میکنه، اون بحث دیگری است. اما در ذات آفرینش انسان یه موجود استثنایی است که خدا برای او حساب ویژه باز کرده. او حساب ویژه همین است که این پروندهش بسته نمیشه، معدوم نمیشه، این هست، الالعبد هست. بنان علیه یکی از برداشتام این است که رحمان مربوط به جهان شناسی توحیدی است و رحیم به معنی انسان شناسی توحیدی است. خب به دنباله این توحید نظری، مالک یوم الدین از اوصاف خدا یکی چم این است که مالک یوم الدین است. مالک یوم الدین است. خب عنایت دارید که فقهای بزرگ کثر الله امثالهم هم مالک یوم الدین رو در نماز جایز میدونن، هم ملک یوم الدین رو. فرق بین این دو چه هست؟ با هم فرق دارن دیگه. فرقش این است که مالک در واقع یک به تعبیر امروزه ها از نوع مقوله اقتصادی است، یعنی مالکه یعنی صاحبشه، اون ملکشه. و ملک از نوع مقوله سیاسی است، چون فرمان میدهد و اونا میبزنن، میشه ملک، اینجا میشه ملک، اونجا میشه ملک. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. هم ملک مال اوست هم ملک مال اوست. هو الله الخالق البارئ المصبر له الاسماء الحسنى. خوب حالا پس مالک و ملک دو مفهومن، مالک و ملک دو مفهومن. ای آیانی که میفرمایند که هم این هم اون، خب با دو مفهوم چطور میشد که هم این جایز باشه در قرائت نماز هم اون؟ اگر بخوایم از این ورطه بیرون بیاییم، باید مالکیت و ملکیت اعتباری رو که در جامعه بشری هست بذاریم کنار. ما اینجا میگیم مالک، مالک پلون مغازه، پلون ساختمان، پلون کشاورزی مالکشه. خب این یه قرارداده، کجا مالکشه؟ هیچ ربطی نداره، اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد، این چیز اعتباریست، قرار داده. اون یه خلقت مستقل است، این ملک، این مالک هم یه خلقت مستقل است، به هم هیچ ربطی ندارن جز همین قرارداد. این قرارداد هم که به هر نحوی که به هم بخورد مالک میشه کسی دیگری. اتفاقا ملک هم همینطوره، این پادشاه های رئیس جمهور رو نمیدونم رئیس شورا و فرق نمیکنه. اصلا چنین چیزی وجود خارجی نداره در نظام خلقت. ملک چیز اعتباری است، پیش از اون ملک، بعد از اون تو زندانه مملوکه. بنان علیه او چی که برای ما موجب اشتباه میشه اینه که ما بر اساس عرف ملک و ملک خودمون میگوییم. اما از باب تمثیل، مثلا خدای متعال به ما دست داده، اگر بگوید من مالک دست خودم هستم، درسته یا نه؟ خوب باید درسته. اگر بگوید که من فرمانده دست خودم هستم، میشه ملکش. پس هم مالک درسته، هم ملک درسته. خب از همینجا این رو با مالک حقیقی و ملک حقیقی اونجا دیگه اعتباری نیست، قراردادی نیست. تمام این عالم ملک خداست. حالا که ملک خداست، پس در حقیقت خدا مالک است. در عین حال ملک خداست، پس خدا مالک است. در عین حال ملک خدا هم هست، فرمانش هم خداست. الله الخلق و الامر. پس هر دو یه معنی میدن. اینی که فقها میفرمایند که هم ملک هم مالک هر دو درسته، هر دو اصلا یه معنی میده. کجا؟ او جایی که مالکیت و ملکیت واقعی باشد، هر دو یکی میدن. پس بنانله فرمایش فقها درست است و هیچ تغییری در آیه نمی شود و این از نوع قیاس با از باشد اعتبارات زندگی بشر و قراردادهای این عالم ناسود نمی کند. حالا خداوند ملکه و خداوند مالکه، یوم الدین است. از چیزایی که فرقی که بین یوم و نهار هست، میگیم لیل و نهار. لیل و نهار یعنی شبانه روز. اما یوم که در فارسی به روز تعبیر میشه اون نیست. بله اونم میتونه یه مصداقش باشه، ولی اون نیست، اعم از آن است، شامل می شود هر برهه ای رو از زمان، حالا کوتاه باشد یا که الف سنت مما تعدون باشد، هزار سال باشد، فرق نمی کنه. یوم در عرف ما فارسی زبان ها هم از روز به این معنی، مثلا پدری بچهش رو نصیحت میکنه میگه آه حواست باشه یه روزی، یه روز مراد روز نیست که مثلا در مقابل شب باشه، میگه یه روزگار یعنی اینطور خواهد شد، حواست جمع باشه. بنابراین اون روز، اون روزگار، اون آینده، آینده چیه؟ یوم الدینه. دین به معنی پاداش، دین به معنی حساب، دین به معنی جزای. به این مناسبت بر اساس علاقه هایی که بین این واژه ها هست، در خود معنی آیین هم استفاده میشه، در معانی دیگه هم کم و بیش استفاده میشه. و این با اونچه که برای انسان در الرحیم گفته شد که انسان موجود استثنایی است، که اون رحیمیت خدا، فیوضات الهی همواره در او تداوم پیدا می کند و یوم الدین به دنبال اون حساب همون اعمال و رفتار و کردار و گفتار افراد است که یوم جزاست، یوم پاداش است، یوم دین است، یوم آیین است، که اونهایی که دین به معنی حقیقی انتخاب میکنند همون اعتقاد به تداوم این نعمت ها در عالم دیگه، که البته همونطوری که گفتیم نسبت به این که اون چی که در نظام خلقت حکمت و حکمت بر اساس رحمانیت الهی است، حتی اونم که در حساب عمل بدی کرده و باید نتیجهش بگیرد، اونم بالاخره در جایگاه خودش یک رحمت است. اینا همه مجموعاً علامت اینکه انسان که متکفل سود زیان خودش می شود، این به معنی کمال اوست. حالا بذر خوب میکارد، بذر بد میکارد، از دنیا مزرعت الاخره، اون دیگه بستگی به اختیار خودشه. اما کلن نمد ها اولا و ها اولا، بذر بدی هم که میکارد، بالاخره این بذر بد، این آفتاب و این هوا و این عد باشد که اکسیژن و اون چه آب و اینها، همه چکار میکنن؟ کمکش میکنن، رفته بذر تریاک کشته، رفته بذر بنگ کشته، همه اینها کمکش میکنن. همونطوری که اگر یه میوه شیرین هم میکاش و مفید، باز هم همه کمکش میکردن. بنان علیه هر کس به نتیجه عمل خودش میرسد و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا صلوات بفرستید.